منسجم شده بود به صورت یک انفجار نور در 22 بهمن حاصل شد. نه اینکه بگیم یک تصادف بود، یک اتفاق بود. یک ملت یک شبه بیدار نمیشه، یک عزم اجتماعی به صورت تصادفی شکل نمیگیره و اگر روی موضوع خاصی شکل بگیره به صورت نابود میشه. ما همزاد انقلاب اسلامی ما مثلا حرکت سانینستا رو داریم در نیکاراگوئه، ولی آثاری ازش نموند، به یک حرکت وسیع همه جانبه اجتماعی تبدیل نشد. حرکت های کارگری رو داشتیم در مقاطع مختلف در جوامع مختلف و نموندن. انقلاب اسلامی چون همه جانبه و به تمام معنا تار و پود همه اجزاء یک زندگی اجتماعی رو که بتونه پاسخگوی نیازهای همه جانبه بشریت در یک مملکت باشه رو شکل داده، این شده سنگ بنای تمدن جدید اسلامی که انشاءالله بتونیم تمام نقاط مثبت تاریخ اسلام مجدداً اینجا تجمیع بشه و خودش نشون بده. یکی از نشانهاش پیوستگیه. شما میبینید الان جریان انقلاب اسلامی اون چیزی که دشمنان رو ناراحت کرده جنبه الهام بخشی اونه که حرکت در سرزمین خود ما محدود نشده. صدور انقلابی که در بعد انقلاب مطرح شد نه به عنوان کشورگشایی و حمله نظامی کشورها بود، بلکه تسخیر افکار بود. تسخیر افکار به این معنا که انسانها به یک جامعه ایدئال میاندیشن، به یک جامعه که بتونه اونها به همه جهت اقناع بکنه. وقتی آثارشو در یک حرکت ببینند جذب میشن، حتی نمادهای اون حرکت در جای دیگه خودشو نشون میده. ما هم ببینیم مثلا حرکت‌های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف نمادهاش هم میاد. شما ببینید جریان اربعین در طول چند سالی که ظهور اجتماعی پیدا کرد، اگرچه در زمان صدام هم هیچ وقت جریان اربعین تعطیل نشد، اما خب محدودیت زیاد بود. شما میبینید از کشورهای مختلف، از ادیان مختلف، اونهایی که بودن دیدن، بنده خودم از مسیحی‌ها دیدم، از اهل سنت دیدم در سالهای مختلف، از قاره‌های مختلف جهان وقتی میان نشون میده که یک چراغی روشن شده، انسان‌ها یک زندگی اجتماعی پاسخگوی نیازهای همه جانبه خودشون رو در اونجا مشاهده میکنن، به سمت اون حرکت میکنن. از این جهت هست که انقلاب اسلامی هم دوستان وسیعی در سطح عالم داره، هم دشمنان وسیعی داره. اون کسانی که این بارقه امید رو در این حرکت اجتماعی میبینند میان به دنبال اون. شما میبینید وقتی که در جنگ تحمیلی به ما حمله میکنه دشمن، هم در اون ور جبهه از ملیت‌های مختلف وجود داره، غربی‌ها در جبهه هستن تقویت میکنن صدام رو، هم در شهدای ما از ملیت‌های مختلف وجود داشتن. در شهدای ما از افغانستان بودن، از پاکستان بودن. در جریان بیداری اسلامی که امروز میبینیم داره هسته های تمدنی اسلام در کشورهای مختلف همدیگر پیدا میکنن، میبینیم فقط یه بعد سیاسی نداره. در بحث دفاع از حرم میبینید از پاکستان، از افغانستان، از ایران، از عراق. در حقیقت اینی که امروز میبینیم کشورهای اسلامی حکم یک ظروف مرتبطه را پیدا کردن که هر نقطه ای اتفاقی رخ میده آثارش به همینجا میرسه، این نشون میده که این اجزا دارن به هم جمع میشن و انشاءالله در سرزمین گسترده جهان اسلام با ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و به خصوص هویتی که وجود داره انشاءالله یک تمدن بزرگی شکل بگیره.
زنده باشید. من تشکر میکنم خدمتتون. خب میرسیم به مهمانه اجمل دیگمون، خدمت خانم دکتر سمیه سرافراز، فعال بین‌الملل در زمینه جامعه شناسی. خانم سرافراز، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی که تمدن اسلامی درش وجود داره، آیا چه اساساً چه زیرساختی لازمه که بتونیم این تمدن رو مجدد زنده کنیم و بر اساس این عناوینی که خدمتتون گفتم بتونیم بازسازیش کنیم؟
بله، در امتداد بیانات آقای مهندس گرامی، ببینید آنچه که انسان و انسانیت رو به مرحله مدنیت میرسونه، این که شما فرای زندگی عادی و نیازهای روزمره به این پی میبری که باید رشد و تکامل روحی پیدا کنید. خب، یعنی شما اگر در یه فضایی مثل جنگل، کوه یا دشت باشید، حتی به تنهایی که اگر شکار بکنید و یه فضایی رو برای گرما و سرما مهیا کنید، میتونی زندگی کنی. آنچه که این زندگی رو متفاوت میکند تعالی روحی هستش که اصلا به نیازهای اولیه چه ربطی نداره و اینجاست که قدم اولیه مدنیت و تمدن رقم میخوره. و همین بازاره اگر بخوای برای سیر تکامل در ایران قبل از انقلاب اسلام ببینید، بسیار ریشه عمیقی داشته. و حالا من نظر شخصی هستش که این تمدن زنده است و اینکه حالا بخواد این زنده پویا بشه و احیا بشه، میشه اون بخشی که ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌های بالفعل بالقوه بشه. ببینید این بحث که میگیم تمدن ایران چه ظرفیت های این بخش رو
ظرفیت های بلقوه بلفعل بشه.
بله، بلقوه بلفعل بشه. اصخایی میکنم ببینید تمدن دوتا بخش داره، یک بخش ساختی فیزیکی و سازمانیش شکلگیریشه و یه بخش روحیشه یا بخش معنویشه، اون فلسفه که تمدن ازش شکل میگیره. آنچه که کار تمدن سازی در ایران و پس از انقلاب اسلامی رو سخت میکنه و احیای این تمدن رو سخت میکنه، اون بخش فلسفی و مکتبیشه. ببینید اون تمدنی که در قبل شکل گرفته بر اساس فلسفه مادیگرایی، یعنی مکتبی که تمام گرایشاش به نفع فردگرایی، یعنی فرد تمام منافع زندگی شخصی و جمعیش تامین بشه، روح این مکتب با جسمش و فیزیکش همخوانی زیادی داره، یعنی حتی اون روحش هم در خدمت جسمشه، فیزیکیشه، یعنی پیشرفت‌های مادی، هسته‌ای، نفت، اقتصاد، هر آنچه که هست. اما تفاوت اصلی و عنصر عمده در تمدن اسلامی بخش روح و فلسفیشه. اون چیزی که امام خمینی اومد مطرح کرد و مکتبی که پایه‌گذاری کرد ایشون این بود که اگر بر فرض مثال قرار است معادلات و معاملاتی صورت گیرد که ظرفیت‌های اقتصادی ما، ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ما بالفعل شود، ولی در این ظرفیت‌ها و این معادلات تأمین مکتب ما نباشد، یعنی شما میری مثلا بر اساس حتی جمع منفعت عمومی و جمعی رو تأمین میکنه ها، یعنی به لحاظ مادی منفعتی ممکنه جمع کثیری از ایرانی ها تو این مبادله اقتصادی مثلا با اسرائیل یا با هر کشوری که مخالفه مکتب اسلامی ما انجام بگیره، این تأمین میشه. ولی اصل و روحی که امام خمینی در انقلاب بنیان گذاری کرد چی بود؟ متفاوته. میگه این معادله و مبادله باطله.
بله.
بنابراین زمانی ما میتوانیم ظرفیت هامون رو تامین کنیم که این روح و این فیزیک با هم همخوانی داشته باشه. این یه بخشش. یه بخشی که شما فرمودید زنده بشه، این زنده هست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه مدنیت و تمدن اسلامی همراه فطرته. یعنی چرا؟ چون فطرت بشری به ذات و به وجود در راه تعالی قدم برمی‌داره. یعنی تمام کائنات همون جوری که خود رهبری هم می‌فهمه، تمام کائنات مسیرشون به سمت چیه؟ رشد تعالی، به سمت اینی که انسان کرامت پیدا کنه. چون فلسفه این مکتب ما به این سمت هست و این مدنیت بر اساس اون داره شکل گرفته و داره حالا هر یه جاهای افول کرده، علت افولش هم من به شما میگم، افول کرده، اون جاهایی هم که افول کرده باز این زنده بوده، زنده بوده ولی پویا نبوده، چون به فطرت بشری و به فطرت انسانی. حالا چرا افول کرده؟ چون اون روح از اون عملیات فیزیکی فاصله گرفته. مثلا امام خمینی میاد مطرح میکنه که تمدن اسلامی این مسیر را باید، انقلاب اسلامی مسیر را باید طی کنند تا به آن جامعه آرمانی و بعد از اون جامعه آرمانی به تمدن اسلامی برسند، ولی کسایی که میان در منصب و دولت مدار میشن، خب اندیشه لیبرالیستی آموزش دیدن یا نگاه سکولاری آموزش دیدن، اون چیزی که در دانشگاه آموزش دیدن و یا خارج از کشور آموزش دیدن میاد در منصب حکومتی قرار میگیره. این قسمت بخش فیزیکی که میخواد پیشرفت‌های روحی رو بعد تأمین کنه برای جامعه فاصله میگیره. اینجاست که افول میکنه، نه تنها در
آموزش اسلامی،
بله نه تنها در دوران انقلاب اسلامی، قبل از این هم جون زمانی که اومد پیامبر نبی اکرم صلوات الله علیه، ایشون اومدن در اون مدنی، در اون بستر وحشی که جامعه‌ای که صحرانشین بود، سوسمار میخورد، کمترین پوشش رو داشت، مدنیت رو با اخلاق اومد پایگذاری کرد. ولی همین که این شکل گرفت، مکه شکل گرفت، مدینه النبی شکل گرفت، زمانی که زعمایی اومدن در حکومت اسلامی که این قسمت پیشرفت میخواستن پیشرفت کنن، مثلا فلان خلیفه میخواست پیشرفت کنه ولی اصول پیشرفت تمدن اسلامی رعایت نکرد، فقط به مادیاتش پرداخت، از روحش که فاصله گرفت تمدن افول کرد. دوباره دوره صفوی پیشرفت کرد، دوباره از روح که فاصله گرفت افول کرد، نه اینکه بمیرد، افول کرد، یعنی دوران افولش. بنابراین اگر میخواهیم ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه جوانب در تمدن اسلامی احیا شود، بالفعل شود، اولین اتفاقی که میافتد این است که آن کسانی که پیشرفت‌های ساختاری و فیزیکی رو دارن انجام میدن، یعنی کارهای ساختمان‌سازی، شهرسازی، دولت مداری، حکومت مدیریت، این باید منطبق باشد با روح اون چیزی که تمدن اسلامی است، کرامت انسانی است. اگر از این فاصله بگیره نمیتونه پیشرفت کنه. حالا در قسمت بعدی اگر صلاح دونستین به یه موضوع اساسی که خب حالا گرایش تخصص خودم هست در حوزه رسانه هستش و چون رساله خودم در حوزه رسانه، به این میپردازم که چرا این ظرفیت هنوز اونجوری که باید و شاید بالفعل نشده.
تشکر کنم خدمتتون. خب در خدمت خانم دکتر مرضیه مینایی پور هستیم. خانم دکتر مینایی پور، عناوین فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی رو بررسی کردیم توسط خانم سرافراز. حالا میخوام ببینیم که از این ظرفیت ها اگر یک تمدن اسلامی برخوردار باشه، آیا میتونه در نظام بین الملل به ایفای نقش بپردازه یا نه؟ برام یه توضیح بدید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، ببینید بحث تمدن در کنار، حالا ما تمام این مؤلفه ها رو هم دارا باشیم، اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اما تا زمانی که یک نگاه فقط ملی به قضیه تمدن داشته باشیم شکل نمیگیره. چون اصلا خود وقتی واژه تمدن رو بحث میکنیم، اولین چیزی که تو ذهن ما میاد فراملی و فرامنطقه‌ای بودن اون هستش. حتی نگاه میکنیم در صدر اسلام، پیامبر اسلام به محض اینکه پایه‌های حکومت اسلامی خودشون رو محکم کردن و تونستن یک جامعه اسلامی رو ایجاد بکنن، نگاه به بیرون انجام دادن. تحت عنوان هجرت گروه‌های دیگه مسلمانان هجرت کردند و این چیزی که معارف اهل بیت و اسلام بود رو به دیگر مناطق و بلاد دیگه ببرند و گسترش بدن. از همون طرف هم میبینیم که همین رویه در انقلاب اسلامی هم بود که تمام حتی رهبران ما از امام خمینی رحمت الله علیه و حتی مقام معظم رهبری نگاه میکنیم، بعد از وقایعی که اتفاق میفته در رابطه با تمدن سازی و حتی در قد این مطرح میشه که بیان تمدن نوین یک نظم نوین جهانی رو بسازن، حالا با عنوان تمدن این بهش گفته میشه، نگاه میکنیم میبینیم مقام معظم رهبری نامه میزنن به جوانان اروپا و آمریکا. یعنی اولین مؤلفه‌ای که ما باید داشته باشیم نگاه فراملی. من سا اقتصادم رو دارم در اسلام، واقعا ما یک سری مبانی رو داریم در رابطه با اقتصاد و اگر به این شیوه پیش بریم کتاب اقتصاد و نای شهید صد اصلا مبنای اقتصادی اسلام رو داره بحث میکنه. نگاه میکنیم به مبانی فرهنگی در اسلام، روایات بسیار زیاد در این رابطه هست، اجتماعی، مردم شناسی، نظامی، از لحاظ تجدید قوایی که ما باید داشته باشیم در تمام اصولی که هستش. بعد نگاه میکنیم میبینیم خب فقط نگاه ما نگاه ملیه، یعنی به هیچ عنوان نگاه تمدنی به قضیه حتی اقتصادمون نداریم که خب ما کار تولید انجام بدیم. نگاه این میاد به این بحث میکنه که اگر شما یک نگاه تمدنی داشته باشید، سرکار خانم سرفراز مثالی رو زدن، گفتن حتی ساختمان، ما میخوایم ساختمان رو بسازیم، اگر نگاه تمدنی داشته باشیم که ما ببینیم در سده‌های گذشته این بود، ساختمانی برای امروز ساخته نمیشه، ساختمانی ساخته میشه که سده‌های بعد، قرن‌های بعد بتونن از اون ساختمان استفاده بکنن. یعنی اینجا حتی میتونه چی بشه؟ انرژی از این افراد ذخیره بشه، منابع ذخیره بشه. پس یک نگاه فراملی و همون تعامل فرهنگیه. ما الان در جامعه جهانی نگاه میکنیم اجتماعات بزرگی از انسانهای دیگر غیر مسلمان دارن زندگی میکنن. اگر ما داعیه دار بحث تمدن سازی هستیم، باید فرهنگ های دیگران رو هم در نظر بگیریم. اگر من جامعه ای یا ایدئولوژی نگاه تمدنی داره اما نگاه به دیگر اقوام و فرهنگ ها نداشته باشه، برنامه هم برای اونها نخواهد داشت، پس نمیتواند برای اونها کاری انجام بده. لذا
خارج از خودشم
نمیتوانم، من خودشم، چون
خارج
خودش
از اسلامو داره میفهمه خانم دکتر دیگه،
که ما داریم نگاه میکنیم حتی دنیای غرب، حالا دنیای غرب به معنای مفهومش میگم، نه مثلا اروپا و آمریکا، غیر مسلمانان، اصلا واژه اسلام حراسی که باب شده به خاطر همینه، توی اون نظم نوین جهانی که میخوان تمدن سازی بکنن جایگاهی برای یک جمعیت قابل توجهی از مسلمانان ندارند، لذا میان چیکار میکنن؟ اسلام حراسی رو راه میندازن و میگن اصلا این گروه نباید باشه.
دلیلش چیه خانم دکتر؟ این ایجاد اسلام،
این تقابل ایدئولوژیکه. یعنی دنیای غرب به مفهوم همون ایدئولوژیک میگم، نه به معنای جغرافیایی، با اسلامه. خب غرب یه بلوکی رو قبل داشت به اسم کمونیسم و شوروی، میگفت خطر سرخ، و داشت با این مقابله میکرد. ببینید جبهه استکبار به دنبال کسب منافع مادیه، هر کدوم از چیزهایی که در مقابلش قرار بگیره و این کسب منافع مادیش رو به خطر بندازه باهاش مقابله میکنه، میخواد اسلام باشه، میخواد کمونیسم باشه، میخواد اصلا لایسیته باشه، فقط دنبال کسب منافع مادی، استعمار و استکبار و استثمار در منطقه های دیگه است تا بتونه خودش به نفع مادی برسه. لذا میاد چیکار میکنه؟ با هر کدوم که نتونه کسب منافع بکنه مقابله میکنه. پس یه زمانی شوروی سابق هست، بعد از فروپاشی شوروی سابق تنها ایدئولوژی که مقابل تمدن غرب ایستاد اسلام بود. خب حالا بخواد برای کسب منافعش به خطر افتاده، دنبال کسب منافع مادیه، باید با این مقابله کنه، که حالا ابزار و چیزهایی رو که استفاده میکنه، اگر زمانی باقی بود انشاءالله من در ادامه خواهم گفت که دنیای غرب از چه ابزارهایی استفاده میکنه و چه شکافها و رسوخهایی در جوامع و تمدنهایی که ما میگیم میخواییم بسازیمش وجود داره و از همین شکافها استفاده میکنه و ما هم چه کارهایی باید انجام بدیم که در این مقابله انجام بدیم که این نفوذ گرفته بشه، ولی خب کمکاری از طرف ما و پرکاری از طرف دنیای غرب و ایجاد تمدن اونها هستش.
تشکر خانم دکتر. سوالی که میخوام بپرسم خدمتتون، حالا تکمیل بحث قبلیتونه، اینه که توی حوزه فرهنگ چه موانعی پیش روی مایی که تمدن اسلامی در کشورهای مختلف تبدیل به تمدن واحد نمیشه؟ آیا اصلا اینو یه موزل میدونید یا نه؟
در زمینه فرهنگ نگاه به عدم اتحاد و وجوهات مشترکه. ما اصلا جدای از دین بزنیم کنار، مذهب، قومیت، قبیله رو بزنیم کنار، تمام چیزهایی که ما رو جدا کرده از هم، اگر بشینیم یک مشترکاتی ما داریم در انسانیت. شما الان لازم نیست دین داشته باشید بگید ظلم بده. نگاه میکنید میبینید اتفاقا بحث تمدن نوین اسلامی که بحث میشه اولین مؤلفش عدالته.
عدالت اجتماعی.
بله. دقیقا وقتی میاد وقتی میگیم حقوق زنان که اسلام اصلا بحث داده سر این قضیه زن و کودکان بحث عدالت اجتماعی میبینیم این یه اشتراکه حتی بین قبایل بدوی که در بشقالها زندگی کنه اصلا ربطی به دین مذهب نداره. توی فرهنگ ما قفلت از این اشتراکات کردیم. اگر من دنبال یک سری تمدن سازی هایی هستم که ما هم به قول مقام معظم رهبری تمدن نوین اسلامی رو در بیانیه گام دومشون فرمودن، گام دوم رو میخوایم برداریم برای تحقق تمدن نوین اسلامی که تازه تمدن نوین اسلامی زمین ساز ظهور بشه، یعنی تازه ما نباید انتظار داشته باشیم که این تمدن نوین اسلامی بشه ظهور، یعنی این تازه مقدمه ظهوره. پس اون اگر عدالتی در تمدن اسلامی هست بالاترش در حکومت عدلی جهانی اتفاق خواهد افتاد. فرهنگ مثل هوایی هست که ما تنفس میکنیم، این فرموده حضرت آقاست. خب من الان هوا چه وجه شبهی داره با فرهنگ؟ همونیه که همه دارن ازش استفاده میکنن، اما از نظر همه هم مورد قفلت قرار گرفته. یعنی من فرهنگ دارم، با فرهنگم زندگی میکنم، اما توجهی بهش هم ندارم. پس باید من بیام این اشتراکات فرهنگی رو بگیرم. مهمترین مؤلفه ما در بحث تمدن سازی همینه، توی فرهنگ بتونم مشترکات خودم رو و دیگران رو، کسانی که توی تمدن سازی با من ایجاد میکنن، با من تمدن سازی رو داشته باشن و یک تمدنی رو به مصابه اون چیزی که ما مثلا وقتی میگیم تمدن، روم، ایران باستان، یونان، اینا میاد تو ذهنمون، شاید پیشرفته تر سطح از اونها بتونیم داشته باشیم. نگاه میکنیم میبینیم که این اشتراکات فرهنگی میتونه انسانها رو به هم مرتبط بکنه، وحدت ایجاد بکنه، حتی از هر قوم و قبیله‌ای باشه.
خانم دکتر، در تمدن اسلامی نقش فرهنگ رو کوتاه توضیح بدید بریم سر مباحث بعدی. در تمدن اسلامی چه کار کنیم که کشورهای مختلف با همدیگه به عنوان یه تمدن کنار هم قرار بگیرن؟ اینو یه توضیح کوتاه برام.
این یه تقابلیه. ببینید بحث فرهنگ دقیقا همونه، هواییه که ما نفس میکشیم. یعنی بحث فرهنگ الان من دارم، ما الان در اسلام مفاتیح الحیات رو داریم، قبل از اون حلیت المتقین رو داشتیم، سبک زندگی ما، اصلا دین به ما تغییر سبک زندگی یعنی شیوه بهتر زندگی کردن رو به ما داره یاد میده. خود دین یعنی فرهنگ. من دارم یک شیوه و آدابی رو در زندگیم رعایت میکنم، نه برای اینکه زندگی بکنم، برای اینکه بهتر زندگی بکنم. حالا فرهنگ به بهتر زندگی کردن من کمک میکنه، که دین در راستای تمدن اسلامی میخواد این رو اصلاح بکنه و فرهنگ میگه آقا این هر چه که شما در یک جامعه نیاز دارید تا شما رو به آدمهایی تبدیل بکنه که متمدن باشید، شبیه انسانهای بدوی زندگی نکنید، فرهنگ هستش.
بله، تشکر میکنم خدمت خانم دکتر. خب مجدد در خدمت آقای جناب مهندس محمد علی شایسته‌نیا هستیم. آقای شایسته‌نیا، سوالی که من خدمتتون بپرسم اینه که موانع و چالش‌های امروزی که برای همگرایی در جهان اسلام هستش رو برامون توضیح بدید، ممنون میشم.
خواهرانمون نکات ارزشمندی فرمودن. من اول گذر می‌زنم به بحث شما می‌رسم. اگر بپذیریم که موضوع تمدن انسانه، حتی معماری یا اینهایی که میگیم موضوع تمدن نیستن، اینا آثار یک تمدن هستن. وقتی به انسان میرسیم، انسان وجوه مختلفی داره. نیازهای اولی انسان مثل یک زندگی آرام، منظم و رفع حوائج زیستی او، اینا اقناع کننده بشر نیست. بشر همواره دنبال یک تعالی است. این تعالی جنبه آرمانی داره. این جنبه آرمانی اگر نگاه بکنیم در انسانها مشترکه. مثلا همه انسانها به یک مدینه فاضله ای می اندیشند، همه انسان ها منتظر یک منجی هستند، همه ادیان منتظر یک منجی هستند که جامعه ای ایجاد بکنه که انسان ها احساس اقناع روحی بکنن، احساس بالا رفتن بکنن، که ما اینو در نظام دینی خود ما میگیم تقرب. یعنی اگه خداوند مظهر پاکی هست، مظهر تعالی هست، مظهر بی نقصی است، انسان میخواد در یک حرکت جمعی به اون نقطه برسه تا اقناع بشه. بنابراین تمدن های جنبه آرمانی دارن، اون آرمان هاست که اینها رو به هم مشترک میکنه. به عنوان مثال ما در قرآن خداوند میفرماد که ما شما رو قبیله قبیله و شعب مختلف قرار داریم، از نژادهای مختلف، رنگی پوستهای مختلف، ولی بعد میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رو نکته دست میذاره که همه بشرها در همه زمانها و مکانها به طهارت روحی فکر میکنن، همه احساس میکنن باید به سمت تقدس حرکت کنن، باید خوب بشن، فردشون خوب بشه، جامعهشون هم خوب بشه. خب این خمیرمایه تمدن در عموم هست میشه. وقتی شما مثلا تمدن جوامع کارگری میگید، این تعمیم نداره، قابلیت تعمیم نداره. خب این جوامع آرمانی اگر بخوایم ما ماندگارش بکنیم، باید زمینیش کنیم. یعنی انسان ها اینا رو در وجود خودشون تمرین کنن، حس کنن و پیدا کنن این نقش رو. مثلا تمدن اسلامی در زمان پیامبر اکرم در مدینه شکل گرفت، از یه جامعه در نهایت وحشیگری دختر رو زل به گور میکنن، روابط با محارم براشون مسئله ای نیست، در کوتاه مدت یک جامعه پاکیزه‌ای در میاد که دزد سرگردن اون جامعه میشه، که انسان برجسته‌ای که راوی حدیث میشه. ما اگر بپذیریم که خمیرمایه تمدن در درون انسان هاست، نگاه انسان ها به اون هست، ما اصلا هیچ احتیاج نداریم چیز جدیدی ایجاد کنیم. باید گرد غبارهایی که در طول زمان روی این شکل‌گیری های تمدنی نشسته کنارش بزنیم. لازمه این کار اینه که امروز یک جامعه از دور ببینه که اونی که ما به عنوان تمدن اسلامی میگیم نفی هیچ پیشرفتی رو نمیکنه، بلکه بالاتر از اون میاره. شما مثلا در جوامع غربی حرکت های اسیانی مثلا میبینیم، مثل دورانی که بیتل ها بودن یا هیپی ها بودن، یا حرکت های شما در آثار چارلی چاپلین میبینید، یک اسیان هست. اسیان به علیه چی؟ همون نظمی که انسان به دست آورده و زندگی شکل گرفته و نزاع‌ها کم شده. اما دیدی اقناع نمیشه، رشد اقتصادی میاد اما در کنارش ظلم، عدالت نیست. مثلا عدالت یکی از شعوبی است که همه انسان‌ها در همه تاریخ دنبالش می‌گردن، کهنگی نداره. پس عناصری که در یک تمدن اسلامی وجود داره رو باید تعریف کنیم، این عناصر رو بیاییم زمینی کنیم. وقتی زمینی کردی، همه انسان هایی که به دنبالش میگردن اونجا پیداش میکنن. این جنبه الهام بخشی که ما میگیم در انقلاب اسلامی وجود داره. حالا این ظرفیت ها در جامعه اسلامی هست یا نه؟ شما بله، ما در جامعه اسلامی اولا پراکنده هستیم در کل جهان. شما در چین مسلمان میبینید، در آفریقا مسلمان میبینید. حالا اگر فعلا جامعه مسلمانان با جامعه اسلامی با تسامحی نزدیک به هم بگیریم و بگیم جامعه مسلمانان مزرعی هستن که مستعد این هستن که جامعه اسلامی از درون اینا شکل بگیره، خب این جامعه مسلمانان پراکنده هستن در کل جهان. این جامعه مسلمانان همه ابزارهای رشد رو دارن. به خصوص ما میبینیم بخش متراکم مسلمانان که فرض کنید در منطقه مثل خاورمیانه هست، تمام ابزارهای رشد درشون هست، تمام حوزه‌های استراتژیک درشون هست. شما می‌بینید مثلا نقش آفرینی میشه، فیلسوف‌های اسلامی در مغرب زمین نام‌آور میشن، شعرای جهان اسلام در مغرب زمین نام‌آور میشن. اگر حافظ رو به عنوان یک اندیشمندی نگاه بکنیم که پرآواز میشه در سطح جهان، خمیرمایه فکر حافظ صنعت ادبی اون نیست. صنعت ادبی اون تار و پودی است که یک محتوا درش ریخته. به حافظ میگه من این محتوا رو از قرآن یافتم، قرآن هست که حافظ رو جهانی میکنه. پس بنابراین همینجا من یک اشاره داشته باشم به یکی از سوالات شما، که در مقابل خصومت های دشمن چیکار باید بکنیم. یک تمدن زمانی میتونه بایسته که یک جنبه های سلبی داشته باشه. مثلا پیامبر میاد نفی الهای مختلفی میکنه، شما تا بدی ها رو نفی نکنی نمی که خوبی ها رو مستقر کنی، نور و ظلمت با هم سازگار نیست. خب این جنبه